بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين اللهم اياك نعبد و اياك نستعين. خب امروز چه گذشت مصادف بود با سالروز ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه افضل سلام الله. خب این ولادت رو به همه شما برادران و خواهران ارجمند تبریک هستم. حالا اجازه بدید قبل از شروع صحبتم معنای تبریک رو هم خدمت شما بگیم. اینکه معمولا ما در ولادت ها و امثال این تبریک میگیم، این تبریک به چه معناست؟ یا شما مثلا گاهی شخص خدا نعمتی به او میدهد و امثال میگید مبارک باشد، تبریک میگم، معنای تبریک چیه؟ حالا خواهی من از کنم کسی از برادران میتوند تبریک یعنی چی؟ احسن. ببینید تبریک از همون ماده برکت است و در واقع یک دعاست. وقتی شما میگید من تبریک عرض میکنم، یعنی از خدای متعال درخواست دارم، خدای عزوجل اون برکات نازله در این روز رو برای شما نگه بدارد. و میدونید که برکت به معنای اون خیر مندگار است. برکت خیر مندگار است. شما به زمینی که آب در اون جمع بارون میبارد، آب جمع میشه و ماها باقی موند، میگن برکه. برکه یعنی اونجایی که یه آب مندگار شده. حالا برکت هم به همین معناست. این شبیه به سلام میماند. وقتی شما الان به افراد به هم دیگه میگید سلام علیکم، این سلام علیکم یه دعاست. و سلام اسمی از اسماء الله تبارک و تعالی است. رسول بارکه هر فما سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. این سلام علیکم که انه میخواید اون تجلیات اسم سلام حق که در یه معنا میفرمان سلام به معنای امانست رو برای طرف مقابل درخواست میکنید، میگید این اون سلام بر شما باد. خب خدا انشاءالله اجابت بفرماد و برکات این روز برای همه ما مندگار بگرد. خب بنده ظاهرن حدود یه نیم ساعت بیشتر وقت ندارم. حالا میخوام عرض خودم رو به دو بخش تقسیم کنم و یه چند دقیقه راجع به ولادت با سعادت حضرت امام هادی و خلاصه اون برکاتی که خدای متعال به برکت وجود حضرتش به ما روزی کرد اشاره کنم و بعد هم میخوام یک تذکراتی راجع به حجمون داشته باشیم. حالا اما بخش اول، خب همطور که میدونید آقا، اولا حضرات ائمه معصومین اونها دو ولادت در واقع دارند. شما در زیارت شریف جامعه که از زبان خود امام هادی است، وقتی که اون در واقع صفات رو برای حضرات میشمرید، میگید اشهد و ان هازا سابق لکم فی ما مدا و جار لکم فی ما بقی. آقا این برکا، این صفاتی که من شماردم برای شما، میگید من شهادت میدم اینا سابق لکم فی ما مدا، اینا در گذشته هم برای شما وجود داشته است و جار لکم فی ما بقی، در آینده هم خواهد بود. خب پس وجود مقدس اونها در سابق هم بوده است. این سابق از حالا بگی حداقلش از آدم از الی یوم القیامه. خب پس این امور میباد در برای اونها هست. پس این امور که این صفات تنها که نیستند، این صفت با موصوف همراه هست، با وجود مقدس اونها همراه هست. پس وجود اونها بوده است. و یه نمونه دیگه داریم، میگر وقتی حضرت آدم که اصلا حضرت آدم مسجود ملائکه شد، بفرمان به خاطر این انوار مقدسه است که در صلب آدم قرار داشت و خود حضرت آدم مأمور میشد خدای متعال رو با اون اسماء مقدسه بخواند تا توبهش پذیرفته بشه. به خاطر همین رسول اکرم فرمودند من اول ما خلق اللهم. یا در یه حدیث نورانی دیگه رسول اکرم فرمودند من پیامبر بودم در اون عالم معنا و ملکوت، ول آدم بین تین و ما، در حالی که آدم بین آب و گل بود. یا آقا یک حدیث نورانی داریم، حبیب ابن مظاهر در شب عاشورا، ببینید اونم شب عاشورا، میاد خدمت علی عبدالله حسین یه سوال میکند، میگد آقا شما قبل از اون که به این دنیا بیایید کجا بودید؟ بعد آقا فرمودن ما حول عرش الله بودیم، ما تسبیح میگفتیم و ملائکت الله از ما آموختند، ما معلم ملائکه. خب حالا چون وقتم زیاد نیست، پس ببینید خواستم با این عبارات عرض کنیم اونها دو ولادت دارن. یه ولادتشون که اونها اول ما خلق الله هست. آقا انسان کامل اون تجلی اول من خدای سبحان یه تجلی داشت و ما امرنا الا واحده، اون تجلی خدای متعال شد انسان کامل و اون شخص رسول اکرم است و اهل بیت علیهم السلام. حالا اما اونها یه وجود جسمانی هم داشتن که اون دیگه در صلب حضرت آشما برید، میگید شما انواری بودید، یا به حضرات ابی عبدالله نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المتخره. پس این نور ببینید بوده است. بعد خداوند این نور رو در یک صلبهای، مراد این اصلاب پدرها، در پشت صلب پدرهایی که شامخه بودند خیلی بزرگوار، و الارحام المتخره به یه رحمهای پاک که بعد وقت اونها رو اون جهل جاهلیت، اون انجاس جاهلیت اونها رو آلوده نکرد. من صد چونه در دعای عرفه هست در عبدالله آقا چی پیشکار عرضه داشتن، من صلبن الى رحم، اینا در فی تقادم الایام، در این گذشت زمان هی منتقل شد، جا به جا شد، از صلب پاکی به صلب پاکی دیگر، از رحم پاکی به رحم پاکی دیگر، تا این که اون وقت مثلا امام هادی در روز 15 ماه شریف ذی‌الحجه خب به دنیا میاد. خب حالا این که پس کلی که راجع به اصل ولادت حضرات توجه داشته باشید، این در حقیقت ولادت دوم اونهاست که ولادت دنیایی اونهاست. اما راجع به خود حضرت آقا امام هادی، اولا میدید حضرت خب در دوران حضرت میدید دیگه این حکام جور کاری میکردن که دیگه این نور خاموش میشد و شما میبینید سختگیری ها هر امام بعد از امام دیگر بیشتر، تا تا اصلا آمدن آقا امام عسکری رو بردن تو اون لشکرگاه، یا ولادت حضرت بقیه الله العظم، ببینید شبیه به ولادت حضرت موسی بن عمران شد. اگر میفهمیدن زنی حمل دارد اون رو میکشتن که نبادا حضرت به دنیا بیاد. اما والله متم نوره ولو کره الکافرون، یا ولو کره الذی مشرکون. خب اما در زمان از امام هادی هم این سختگیری ها خیلی فراوان بود. شما بید حضرت امام هادی 8 ساله بودن به امامت رسیدن، 28 ساله به شهادت رسیدن. حضرت امام جواد بابای گرامیشون 25 ساله به شهادت میرسن. خب اما یکی از اون برکات وجودی حضرت امام هادی، آقا ببینید چون اونها میدونستن این مسائل رو و بحث غیبت رو، سعی میکردن افراد رو آماده کنن، نیروهای پرورش بدن تا اینکه اونها بتونن این زمان غیبت رو تحمل کنن. یکی از شاگردان امام هادی جناب حضرت عبدالعظیم حسنی است که قبر شریفشون در شهرهای تهران است. خب حالا اما یه مطلب رو ببین، در راجع به این زیارت جامعه هم عرض بکنم. مرحوم صدوق، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار اولا میدونید که یکی از علماء بزرگ شیعه است. ایشون سفرهای متعددی میکردند. در یکی از سفرهاشون ظاهرا با زکریای رازی ملاقات کردن، با هم نشستن، جلسه ای داشتن. میگن جناب شیخ صدوق دیدن جناب زکریای رازی، این خب طبیب برجسته، یک کتاب دم دست چه گاهی برداری کتاب رو نگاه میکند. از اون سوال کرد این کتاب چی کتابی است؟ گفت این کتاب من لا یحضر خود طبیب، یک کتاب نوشتم کسی که اگر پزشک در دسترسش نیست، این کتاب رو اگر بخوند بسه. بیماری ها درمان، من لا یحضر خود طبیب. میگن شیخ صدوق آنن یه الگو گرفت، گفت چرا من این کار رو نکنیم. ایشون آمد یک کتاب نوشت به نام من لا یحضر خود فقیه، کسی که دسترسی به یه فقیه ندارد، به یه عالم ندارد. ایشون یک کتابی نوشتن به نام این نام. در این کتاب مسائلی رو، روایاتی رو جمع آوری کردن که اگر کسی به فقیه دسترسی ندارد این کتاب رو داشته باشد بسشه. بعد وقت ایشون یه روایت رو در این نقل میکند، یه شخصی به نام عبدالله نخعی آمد خدمت امام هادی. با آقا عرض کرد که آقا جون، من به زیارت اجداد طاهرین شما مشرف میشم، گاهی به زیارت امیرالمؤمنین میرم، زیارت ابی عبدالله میرم، زیارت حضرت امام مجتبی میرم، اما میخوام زیارتی رو به من تعلیم بدید که همه جا یک زبان داشته باشم. و بعد حضرت این زیارت جامعه رو تعلیم فرمودن. از اسم این ببینید پیدا، جامعه یعنی زیارتی که میشود با اون زیارت همه ائمه رو زیارت کرد. به شما میدید خود زیارت امین الله هم که از حضرت امام سجاده است یک زیارت جامعه هست. یعنی فقط شما اگر نام مقدس اون امام رو بیارید و به جای نام مقدس امین المؤمنین دیگه میتونید، حتی اگر گاهی بخواد، حالا وقت ندارید، فرصت ندارید، میتونید با زیارت امین الله همه ائمه رو زیارت کنید. جای نام امیرالمومنین نای اون امام رو بگذارید. اینا جزء زیارات جامعه ما هستن که بعد موقع امام هادی این زیارت شریف جامعه رو تعلیم فرمودن. که ببینید یک در واقع امام شناسی است. عرض کردم، یه عبارتش رو عرض کردم، اشهد ان هذا سابق لكم فی ما مضا. ببینید این به اون که ظاهر چه معرفت بالایی رو میداد. او رو میرساند به اینکه اینها اول ما خلق الله هست. این برکات و فضیلت های اونها مخصوصی به این دنیاشون نیست. یا شما بینید میگید آقا میراث و نبوت اندکم، میراث و نبوت، ارث نبوت خدمت شماست، نبوت. پس اون چه خدا به همه انبیا اعزام دادد نزد شما خانواده است. اونا وارث انبیا هستند. و شما ببینید وقتی اونها وارث همه انبیا اند، پس علوم همه انبیا، به خاطر همین امام صادق ما میگه این حدیث در تورات است، این مطلب در انجیل است، این مطلب در زبور است. خوبن اونها عالم به همه این امور هستند. و انشالله این قدر این زیارت رو مخصوصا بدانیم. و ببینید که از توصیه های حضرت بقیه الله العظم که حضرت توصیه فرمودن به خوندن یکی زیارت مداومت بر زیارت عاشورا، به این زیارت شریف جامعه. اینو تو برنامه ها، ولو اگر هفته یک بار هم شده، پنج شنبه تا پنج شنبه از این زیارت بهره‌مند بشی. و آقا ببینی وقتی انسان با این زیارت حضرات رو زیارت میکند، بعد در این زیارت درخواست‌های بلندی در این زیارت به ما داده شده است. شما میگی فثبتنی الله و ابدا ما حییت و علی موالاتکم، خدا تا زنده ام رو بر موالات شما ثابت بدارد. من اجازه ایچه معنای موالات رو هم حالا اجازه بید فرصتی اگر باقی موچون میترسم به بخش دوم صحبتم نرسم. ثبتنی الله و ابدا ما حییت و علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم، خدا من رو بر اینها ثابت بدارد، من بر محبت شما ثابت بمونم، بر اطاعت شما ثابت باشم، و رزقنی شفاعتکم، شفاعت شما به من روزی بشه. بعد یکی دیگه از درخواست های بسیار بلندی که داریم، آقا میگه و جعلنی ممن یقتص آثارکم، خیلی درخواست بلندی است. یعنی یقتص آثارکم یعنی چی؟ یعنی من قصه‌گوی آثار شما باشم. یقتص از ماده قصه است. من اون آثار شما رو نقل بکنم. یا یکر فی رجعتکم، این انشالله حتما دقت بکنید. آقا درخواست یکر فی رجعتکم، من میخوام تو رجعت شما بیام. شما اولا قبلش میگید و رجعت شما حق است. شما میگید آقا این زمین از وجود انسان کامل نمیتواند خالی باشه، این به برکت اونا واسطه بین عالم ملک و ملکوتند، واسطه فیضند. خدا این برکات رو بر انسان کامل نازل میکند، بخاطر همین به وجود اونها این زمین هست. به شما میگید در همین زیارت جامعه میگید که آقا به برکت وجود شما یونزل الغیث و یمسک السماء ان تقع علی الارض، و خدا به برکت وجود شما یمسک السماء، نگه میداره این آسمان رو. این کرات اگر دارن با یه نظم خاصی دور خودشون حرکت کنند، به برکت وجود انسان کامل است. حالا وقت میگید یکر رفی رجعتکم، آقا من میخوام تو رجعت شما بیام. آقا انشاءالله این دعا رو بکنید و از حضرات درخواست کنید این دعا در حقمون مستجاب بشه. میدونید چه خبره؟ حالا تو بخش دوم صحبتم که عرض میکنم، آقا ما مسافریم، شاید همینجا با همین مقدمه بریم سراغ بخش دوم، دیگه وقت زیادی نداریم. آقا قرآن میفرماد انس یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو مسافری، اما در این کریمی یک وعده وصال به ما داده شده، تو به سوی پروردگار در حرکتی، اما فملاقی او رو ملاقاتم خواهی کرد. خب ما مسافریم، وقتی مسافر شدیم، آقا مسافر محتاج به زاد است، توشه میخواد. شما یه سفر معمولی هم میخواید برید، برای خودتون یه توشه برمیدارید. بعد قرآن هم دستور داد، فرمود و تزمدو فان خیر الزاد تقوا. فرمود شما مسافرید برید توشه بردارید، به توشه شما تقوا. درست؟ حالا هرچه انسان آقا در این دار دنیا اگر توشه بیشتر بردارد، خب در اون زندگی دائمیش از اونها بهره میبرد. شما یه عمر مثلا در این دنیا دارید، حالا 100 سال هر خر، 50 سال، 60 سال، هر چی، اگر این به همین جا تمام بشه، خب انسان به اندازه 50 سال درست توشه بردارد. اما اگر خدا این دعا رو درباره مسلمان مستجاب بکند به شما در رجعت ائمه دوباره برگردی، خب یه توشه بالاتر دوباره تحصیل میکنید، شما یه عمر دوباره پیدا میکنید، بعد وقت او کمالات شما در قیامت بالاتر میرد. خدا رحمت کنه استاد بحثت رضوان الله علیه. من یه عبارت رو از زبان خود ایشون شنیدم، فرصتی که من خدمت ایشون بودم، ایشون بحثی بود راجع به حالا همین انسان و کمالات، خیلی روی جمله تکیه می کرده از دای بحجت، می فهمم او کمالات لائقه انسانی، یعنی او کمالاتی که انسان لائق اونهاست، باید به اونها برسه. تو لائق مقام الهی حبلی کمال الانقطاع الیکی که امیر المؤمنین درخواست می‌کنه، تو باید به اونجا برسی. حالا اگر در این برهه اول از عمرش نرسید، در رجعت ائمه برسد، وقت در خدمت امام معصومی. شما الان دعا میکنید، عصر عرفه دعا میکردید، خوشحال بودیم، ما میگفتیم ما عصر عرفه توی یه سرزمینی هستیم که یقین داریم امیر الحاج حضرت ابا صالح المهدی توی سرزمین هست. به شما میدید این جمله رو حالا گذشت، جناب عثمان عمری ایشون نخ میکند، میگه که والله قسم میخورد که آقا بقیه الله هر سال حج به جا میدارن و در این مواقف، در موقف عرفات و موقف مشعر به بیتوته در منا حضرت حضور دارن. خب ما خوشحال بودیم، فقط عصر عرفه یا شب مشعرمون یه جایی هستیم که آقا هم هستند. حالا اگر در خدمت خود حضرت باشید چی؟ آقا داریم اول رجعتی که وجود دارد، وجود شامخ از طبیع عبدالله الحسین است و حضرت میان بر وجود مقدس امام زمان نماز میخوانند، این نماز امام زمان رو از طبیع عبدالله میخوانند. بعد داریم اونقدر این دوران امامت حضرت از طبیع عبدالله طولانی میشود که داریم این ابروهای حضرت، شما وقتی آتم سن بالا میاد یه ابروها دیگه افتاده میشن، داریم این ابروها رو چشمان حضرت میفتد. حتی بعضی ها 400 سال رو نقل کردن. خب حالا اگر کسی در رجعت ابی عبدالله بیا در خدمت حضرت باشد، چقدر میتونه توشه ببرد؟ آقا امیرالمومنین داریم حضرت فرمودن، آقا حضرت کرارن، کرار میدونی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که رجعتش ایشون بارها تکرار میشد، میان دو مرتبه دو مرتبه. خب اگر کسی که طالب این رجعت است، بس شما امام هادی به ما یاد دادن در این زیارت جامع اینو از ما بخواید، بگید آقا من میخوام تو رجعتتون بیا، آقا امام هادی بیا، شما یاد ما ندادید، خب اجابتش رو هم به امون بدید، من میخوام در رجعت شما بیام، در خدمت شما باشم، در محضر شما باشم. حالا غلطم این که آقا در این زیارت خیلی درخواست های بلندی است که ما یاد دادن، تا اینا رو بخواهید. یا شما در پایان دعا یه دعا داریم که این دعا چقدر دعا بلندی است که من درخواست خدا یا من رو در اون جملة العارفين بهم و بحقهم و فی زمرة المرحومین بشفاعته. خدایا منو عارف به اونها و به حق اونها. دو درخواست است، من اولا معرفت پیدا کنم به حق ائمه، من بشناسم امام زمانم کی هست، من بشناسم امام هادی کی هست، من بدونم اون واسطه بین عالم ملک و ملکوت است. این حدیث حبیب ابن مظاهر یعنی معرفت اهل بیت. من بدونم که امام من در واقع معلم ملائکه بوده است. من بدونم امامم وارث انبیاست، میراث و نبوت این لکم. بعض وقت اونا در این زیارت به ما این معارف رو هم یاد دادن. من میخوام آقا عرض بکنم خدا انشاءالله طول و عمر بدهد و حفظ بکند. حضرت الله جوادی عاملی ایشون هم واقعا در واقع مایه افتخار اهل اسلام است. ایش زیارت جامع رو ایشون شهر کردن، این در واقع شهر زیارت جامع ایشون انشاءالله اونایی هست بگیرید مطالعه کنید و معرفت به ائمه دعا کنید که اون دعای در آخر میکنید مستجاب است انشاءالله. بعد فیض ببینید عارفین بهن، من به خود اونها معرفت پیدا کنم. دوم و به حق هم، اونا چه حقی بر من دارن. و بعد میگید فی زمره المرحومین بشفاعت هم، خدایا منو در زمره اونهای قرار بده که با شفاعت اونها، با شفاعت اهل بیت مورد رحمت شما حضرت حق واقع شده. من یه جمله راجع به شفاعت هم بکنم، خیلی نکته مهمی است. آقا آدم باید این معارف رو از همین جاها بگیرد و برد در واقع. آقا شفاعت ببینید از ماده شفع است. شفع یعنی زمیم شدن، جفت شدن. ها؟ شفاعت به معنای یک، نمیدونم ببخشید من بخوام زبان ساده بگم که همه بشنوه. شما گاهی اوقات میرید پیش یه نفر میگید آقا حالا به خاطر من این کار رو انجام بده، یا مثلا توی یه اداره میگه آقا ایشون از دوستان ما کارشون رو مثلا انجام بدید. شفاعت این نیست که مثلا آقا امام هادی در قیامت بیان به خدا بیان خدا یا حالا یا آقا از دوستان ما شفاعت بیامرز، نه این نیست. شفاعت یعنی شفع، یعنی این که انسان میباید زمینه بشود و اهل بیت تا به برکت اهل بیت بالا برد. شما ببینید آقا ما یکی از بزرگان یک عبارت خیلی زیبا دارد، دارد وقتی که در قیامت رسول اکرم لواء حمد رو برمی دارد، اینجا حمد معنای ثنا است، و فرمودن هر ثنایی دیگه که در برای خدای سبحان گفت، شما وقتی میگی سبحان الله این ثناء حق است، وقتی میگید الحمدلله این ثناء حق است، وقتی میگید الله اکبر این ثناء حق است. اما در قیامت وقتی رسول اکرم لواء حمد و ثنا رو برمی‌دارن، بعد همه این حمدها و ثناها ذم حمد و ثناء رسول اکرم میشود، اون وقت مستجاب میشه و خدا میپذیرد. اما کی لیاقت دارد که حمد الهی رو بگه؟ آقا امام سجاد تو دعای تو این مناجات و ذاکرین شو فرمان الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزهت که من ذکری ایاک الا ان ذکری به قدری لا به قدرک. حضرت خدایا اگر قبول امر تو نبود من اصلا به خودم اجازه نمیدادم نام تو رو ببرم. ولی چون فرمودی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، نه تنها اجازه دادی امرم کردی، من میگم لبیک، اون وقت میگم سبحان الله، اون وقت میگم الحمدلله. چرا؟ برای اینکه این ذکر من به ارزش منه، نه به قدر حضرتت. ما کجا لیاقت ثناء حمد حق رو داریم؟ اما وقتی رسول اکرم لواء حمد رو برمی‌دارد اینا همه زمینه میشه. بعد ظهر عرفه به ظاهرامون همین عرض کردم، گفتم انشاءالله که چون وقت ظهر عرفه آقا وقت اون ورود حضرت به عرفات است، به این صحرای عرفات، به نور موجود مقدس حضرت نور گرفت. بعد عرض کردن انشاءالله این نماز ما اقتداء به نماز حضرت باشه، بعد این نماز ما، این دعا ما، این تضرع ما در اصل عرفه زم دعا و تضرع حضرت بشه و تا این میشود شفاعت. حالا این نکته جالب رو دقت بفرمایید. پس کسی که آقا شما وقتی میگید مثلا یا وجیهن اندالله فشفعلی اندالله، میباید انسان کاری بکند که زم بشود، زنیمه بشود. اگر من زنیمه نشدم و چطوری حضرت دست منو بخوان بگیرم؟ میباید انسان در کاری به شباهت پیدا بکند، زنیمه بشود. آقا بنده سفری مشرف بودم مشهد مقدس، دیدم که از این خدام حضرت علی بن سردا که لباس و خادمی پوشیده باشتاد بود، این محاسن و ریش رو هم کاملا از ته زده بود و تراشیده بود. خب شما واقعا این نظر شرعی خب جایز نیست. من رفتم پیششون گفتم که یه سوال کردم، گفتم آیا خادم علی بن موسر بزا آیا حضرت هیچ وقت این محاسن روی کوتاه میکردن؟ گفت نه. گفتم خادم حضرت نباید به حضرت شباهت داشته باشه، تو میگی من خادم حضرتم. گفت ببخشید چشم آقا. یعنی این شباهت پیدا کردن، یعنی زمیمه شدن، این شفاعت است. خب بگذارم. حالا اما در چیزی وقتی فکرم برای بخش دوم باقی نمونده است که من عرض بکنم، فقط حالا اگر اون یه 5 دقیقه 5-6 دقیقه از وقت مداهی قرض بگیریم اجازه میدید آیون بردارید من چون دکتر عرض بکنم. حالا آیون بزرگواری کردن فرمودن انشاءالله برای شب جمعه قبل از دعای کمیل حالا نیم ساعتی قرائت بنده انشاءالله مزاحمتون باشم. حالا انشاءالله اون تذکراتی که میخواستم خیلی مهم واقعا راجع به حج هست، حالا انشاءالله سعی میکنم شب جمعه اگر توفیق شد خدمتتون عرض کنم. اما آقا من یه جمله کوتاه فقط میگم که انشاءالله قدر این سفر رو بدونیم. اون مطلبی که عرض کردم، ما مسافرین و مسافر احتیاج به ذات دارد. آقا این عباداتی که خدای سبحان برای ما قرار داده است، این نماز، این روزه، این حج، این نافله ها، اینها در واقع ببینید زاده هایی هستند، توشه هایی هستند که انسان با انجام اینها میخواد این توشه رو بردارد، بره در قیامت در سایه او زندگی بکند. به خاطر این فهمدن صلات معراج مؤمن است. تو با این نمازهایی که خوندی در قیامت وقتی بالا میبرن تو رو، معراج تو میشه. درست؟ پس عبادات رو آقا زادی ببینیم که میخواد ما با این زاد دیگه تا الالعبد زندگی بکنیم. درسته؟ حالا اما میخوام فقط این نکته رو از حج عرض بکنم که با قدر حج رو بیشتر بدونیم و در نگهداری اون بکوشیم. آقا ببینید عبادات مثل نماز، خب هر روزی 5 نوبت تکرار میشه. گرچه این نمازی که الان ما مغرب عشای امشب خوندیم، این با نماز مغرب عشای فردا شب انشاءالله زنده باشیم، اصلا تفاوت ها دارد. هر نمازی با نماز بعدی نماز جدید است و فرق میکند. ما جدیدن، چون کل یوم هو فی شأن یسأله من فی السماوات والارض و مبارک الرحمن، کل یوم هو فی شأن، او هر روزی در یه شأن جدیدی است. پس او در هر شأن جدید است، در تجلیات جدید است. پس نماز ما با اون نماز بعدی فرق میکند. درست؟ حالا اما نماز تکرار میشه، روزه رو ببینید سالی 1 بار تکرار میشه. بعد توصیه شده اگر انسان، خوب دقت بکنید این عرض بنده رو، اگر انسان بتواند عبادت رو به عبادت بعد خودش متصل بکند، اون وقت این عبادت معراج او میشود. به الله اگر این عبادت به عبادت بعدی وصل نشود معراج دیگه نیست. معراج عروج است. بعد عروج انسان چجوری میکنه؟ شما از این پله ها وقتی آسانسور ها شلوغه چکار میکنید؟ از اون پله اول میاد دوم سوم آخر تا میسید به طبقتون. اگر دید این وسط چهار تا پله از بین رفته باشه و نباشه شما دیگه نمیتونید بالا بیاید، همونجا میمونید. حالا نماز من کی معراج و این روایت شما همتون بارها تو عمرتون شنیدید که از صلاة معراج المؤمن. خب معراج وقتی این درجه ها به هم وصل بشن، خب عرض من دقت بکنید، اگر این درجه وصل شد به درجه بعدی درجه بعدی درجه بعدی، اون وقت میرسه الی لقا، وقت به ملاقات حق میرسن. اما اگر این وسط قطع شد، خب قطع شد دوباره از اول. مثل آقا یه مثال ساده تر، آقا یه دانش آموزی کلاسش مردود میشه، رد شد، سال بعد میشه سر همون کلاس اولی دوباره. اما اگر این کلاس قبول شد، این میشه وصل میشه به دومی، دومی وصل میشه به سومی، میشه دیپلم، میشه لیسانس، میشه فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا میاد بالا. ببینید این معارج است. حالا اگر نمازی که ما ظهری خوندیم این نماز رو سعی کردیم به نماز مغرب امشب وصلش کردیم، اون وقت معراج است. اگر قطعش کردم این معراج نیست، این نماز امشب تازه میشه جدید. آقا میدونید یه نکته، ببخشید، چرا گاهی اوقات ما میبینیم، من خودم رو عرض میکنم، میبینید 50 سال 60 سال از عمرش گذشته، این نمازی که 50 سال 60 سال خوندم حالا من همونم، هیچ فرقی نکردم، برای که این نماز من معراج من نبوده است. ولی اگر این نماز معراج میشد بالا میومد. چطور شد آی بهجت؟ آی بهجت شد او سعی کرد نمازش معراج بشه. ما صاحب و چشم باطن و به سیرت باطن هم میشه. حالا آقا اگر روزه ما معراج شد، یعنی اینا هر کدام این روزه ماه مبارک و ماه مبارک بعد مرد شد، خب با این مقدمه خواستم عظمت حج رو بشنوید. آقا در حج، حج یک بار در عمر واجب است، یک بار، یعنی میباید این اثر این حج دیگه به پایان عمر انسان وصل بشه تا معراج او در قیامت بشه، قطعش نکنه. خب چطور قطع میشه؟ امام صادق فرمودن حاج، کسی که حج به جا آورده است، کان علیه نور الحج، واقعا این نور حج هست، مالم یلم به ذنبن، تا وقتی که به گناه عمدی دست نزند. آقا سهو و نسیان آسانه، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر از این گناهان کبیر رو قرآن میگه اجتناب بکنید، نکفر عنکم سیئاتکم، خدا این سیئات رو جبران میکند، اینا مزاحم نمیذاره بشند، نمیذاره این معراج رو قطعش بکند. کفاره یعنی جبرانی، جبرانش میکنه. اما اگر انسان اومد گناه عمد کرد، میدونی کار خلافه، شما آقا بعد از حج میباید انسان یه مراقبه خاصی تو زندگیش بیاد. حالا وقت نشد، من میخواستم یک گذری از اعمال به شما عرض بکنم. احرام ما چی بود؟ معناش چی بود؟ آیا این احرام تا آخر عمر من باقی میمونه برا من یا نه؟ سر میقات رفتن من چی بود؟ شما مسجد شجره میقات بود، یا اونه که جحفه بودن جحفه میقاتشون بود؟ امام سجاد درباره میقات چی فرمودن؟ حضرت فرمودن کسی که فرمودن وقتی به میقات رسیدی، آیا این نیت رو به اون شخص کردن؟ آیا این نیت رو کردی که میخوام دیگه هر خطیعه و خطایی رو دیگه ترک بکنم؟ اصلا ورود به میقات نیت میخواد. خب اینا باید اگر موند، حالا عرض کردم آقا ما یه مراقبه ویژه میخوان که این حج رو هر کار میخواد انجام بدید، این با سر احرام شما منافات نداشت. شما محرم شدید، خودتون رو وارد یک حرمت قرار دادید، دیگه نمیخواد حرمت شکلی بکن. گفتید خدا یا اون چه تو حرام کردی من دیگه بر خودم حرام کردم. حالا غرض اگر اینها قطع شد، آقا وقت بعد اینا دیگه معراج نیستن، دیگه این حج نمیتوانه قیامت منو بالام ببرد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اما اگر مراقبه داشتم تو زندگی، این جمله رو میگم دیگه عرضم تمام. آقا مراقبه نیچی؟ مراقبه از ماده رقبه هست، عرب به گردن هم میگه رقبه. مراقبه یعنی گردن کشیدن. ببین الان بنده دارم اینجا عرض میکنم سخنرانی، شما دارید گوش میدید، اینجا ما از کسی از این در میاد میره، به ما هیچ ارتباطی نداره، ما هیچ مراقبه نسبت به اون ندارم. اما اگر به بنده گفتن آقا تو که اینجا داری حرف میزنی، مواظب من باش کی از این در میاد تو، من تا یه صدا پایش نیدم یه گردن میشم نه کی از در اومد. این میشه مراقبه. مراقبه گردن کشیدن، انسان برای خودش تا صدا پای شیطانش یه گردن بکشد، این با حج من منافات نداره. آیا معراج بودن نماز من رو قطع می کند؟ ببینید این کلمه معراج رو ببینم همه فهمیدن، این پله ها رو ببینید اینا معراج هست. آیا هیچ جا این قطعش می کنم یا نمی کنم؟ این می شود معنای مراقبه. بعد وقت مراقبه انسان رو بالا می برد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله. این ست آیه را که تلاوت کردید، این ست آیه آخر سوره صافات توصیه شده هر مجلسی، مثلا این مجالس انسان میشینند، تمام که میشد این ست آیه رو بخونید. در روایت داریم کسی که این ست آیه رو بخوند، این جلسه در قیامت مایه حسرت او نمیشود. یعنی بنده در قیام بگن ای وای حرفا رو من زدم، وقت لما تقولون ما لا تفعلون، چرا نکردی؟ شما بگید من یه حرفا رو شنیدم چرا عمل نکردم؟ خدا به برکت این ست آیه به او توفیق عمل میده که این جلسه مایه حسرت او نمیشد. و اگر این ست آیه رو بعد از نمازهای واجبتون هم بخونیم، روایت داریم خدا نقائص اون نماز رو برطرف میکنه، اون نماز رو میپذیرد. و این حالا توصیه کوتاه، این بعد از نمازهاتون این ست آیه آخر سوره صافات رو بخونید و یه مرتبه سوره قل هو الله. امام صادق فرمودند کسی که بعد از هر نماز واجبش یک مرتبه سوره قل هو الله احد رو بخواند، از جاش بلند نمیشد. خدا گناه او و پدر و مادر او و حتی فرزندان او رو مورد غفرانش قرار میده. حالا پس این ست آیه رو با من تمام کنید و دیگه مجلس ان شاء الله مداحمون ادامه میدن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.